الا به ما شاء و سع کرسیه السماء ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمایید اواخر ماه صفر، حالا با اختلافی که درش هست، اختلاف روایاتی که در مورد وفات رسول اکرم و شهادت هم امام حسن هم امام رضا علیه السلام هست، چون جناب شیخ صدوق مثلا شهادت امام رضا علیه السلام رو در میانه ماه رمضان میدونه، اون تا خب اون قولی که به اصطلاح مشهورتره اواخر ماه صفر، عرض کردین رحلت رسول اکرم رو هم بعضی ها گفتن دو روز از ماه ربیع گذشته، در حالی که الان دو روز مانده به ماه ربیع 28 صفر رو رحلت رسول اکرم میگیریم. حالا مشهور اونی که حالا هست تو این ایام که ایام رحلت رسول اکرم امام حسن مجتبی و امام هشتم علی ابن موسی رضا است که ما هم به این سه شب، یعنی دیشب و امشب و فردا شب هم که مجلس سوگواری برقراره. یه مطلبی که هست در مورد پنج تن آل عبا که رسول خدا امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین یعنی امام حسن و امام حسین، اینها در اون افق نوری که یک نور واحده هستند. چنانکه روایات فراوانی در این زمینه داریم که ما یک نور واحدیم و روایات اشاری هم که فراوانه، مثل حسین و من منی انا من حسینی، رسول اکرم فرمود حسین از من است و من از حسینم، که این هم باز اشاره به همون اتحاد نورانی اونها داره. و همینجور در مورد امیرالمؤمنین که از یک نورن با رسول الله، و همینجور در مورد صدیقه طاهره که نص داریم از رسول خدا که فرمود ایشون از نور ماست، یعنی در اون افق نوریه یک نور واحده هستن. مثلا روایتی داریم که رسول خدا با امیر مؤمنان اسراری رو می فرمودن. وقتی که امیر مؤمنان خانه تشریف آوردن، صدیقه طاهره فرمود میخوای بگم بین تو و پدرم چه گذشت؟ بعد اسراری که بین امیرالمؤمنین و رسول الله بود رو بازگو کرد، که روایت میگه امیرالمؤمنین قهقرا، یعنی عقب عقب رفت، برگشت، رسید خدمت رسول الله و عرض کرد من چنین چیزی از فاطمه دیدم. فرمود بله، فاطمه هم از نور ماست. که اینها حالا نمایشیه برای فهم ما که ما بفهمیم. خیلی از مطالبی که گفتگو شده در بین ائمه اطهار، دیگران عقلشون نمیرسیده که بیان سوال کنن اصلا از این مطالب. لذا امیر مؤمنان سوال میکرد از رسول خدا که یا رسول الله این چیه، که رسول اکرم بگن دیگران بشنون، که روایت کنن. مثلا همچنان که روایاتی داریم که مثلا جبرئیل به صورت اعرابی می آمد خدمت رسول اکرم. اعرابی یعنی عرب ناشناس، حالا عرب بیابانی یا عرب ناشناس رو میگن اعرابی. می اومدن خدمت رسول اکرم، یا حضرت خضر علیه السلام به صورت اعرابی می آمدن، سوالاتی می پرسیدن، یا حتی رجال الغیبی که بودن مأمور بودن به این کار که بیان از رسول خدا در محضر صحابی سوالاتی رو بپرسن که رسول اکرم جواب بدن و این حرف حالا به دست دیگران برسه. که خود امیر مؤمنان هم در یه حدیثی اشاره میکنه به این مطلب که صحابی خیلی ها نشسته بودن منتظر بودن یه اعرابی از در بیاد از رسول اکرم یه سوالی بپرسه، اینا یه چیز یاد بگیرن. یعنی اونقدر اصلا استطاعت نداشتن که حتی سوال بپرسن، چون خود سوال پرسیدن، سوال درست و درمون پرسیدن، خودش علم میخواد، معرفت میخواد. هر سوالی مال هر دهنی نیست، هر حرفی مال هر دهنی نیست. علی حال، روایاتی که در این زمینه عرض کردیم وجود داره در اتحاد نورانی ائمه اطهار، حالا بحثمون رو پنجتن آل عباس، یه تشابهاتی هست که بنده کمتر دیدم کسی به این تشابهات و این نکات اشاری دقت کرده باشه در تاریخ، که البته خب تسلط میخواد رو مطالب هم تاریخی هم معرفتی که کسی بتونه اینها رو جمع کنه کنار هم. مثلا یکی از تشابهاتی که در پنجتن آل عبا میبینیم در خفا انجام گرفتن دفن اونهاست. چطور؟ در مورد صدیقه طاهره که همه مطلعن که خود ایشون وصیت کردن قسلنی باللیل، کفنلی باللیل، دفنلی باللیل، شب منو غسل بدید شبانه کفنم کنید و شبانه دفنم کنید. و به بنا به روایات 7 نفر حضور داشتند در نماز و دفن صدیقه طاهره، که روایتی از امام صادق هست که حسکانی هم روایت رو در شواهد و تنزیل از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 7 نفری بودن در دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها که زمین به خاطر اینها آفریده شده بود، که سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابن مسعود و حالا به اگر اشتباه نکنم حذیفه و خود امیر مؤمنان که می شدن 7 تن که شبانه ایشون نماز خوندن به بدن ایشون و امیر مؤمنان شبانه ایشون رو دفن کرد و قبرش هم رو پوشیده داشت، همچنان که باز تا الان می بینیم قبر صدیقه طاهره پوشیده است و کسی اطلاع نداره از محل دفن ایشون. با اینکه بارها این مطلب رو عرض کردیم، هر کسی که در صدر اسلام حرفی ازش بود قبر و گنبد و بارگاهی داره، بالاخره مشخص محل دفنش، اما چطور رسول خدا یک یادگار ازش مونده بود؟ یک فرزند بعد از رسول اکرم بعد از رحلتش از ایشون باقی بود و ایشون قبرش معلوم نباید باشه کجاست، که این خودش یک جور اعلام مظلومیته، این خودش یک نوع اعلام برای قربت و مظلومیت که چه اتفاقی افتاد، آخه چی شد که پیامبر ما یه دختر داشته باشه، اون یک دختر هم بعد از رحلت رسول خدا مشخص نباشه که چی شده، کجا دفن شده. اما این قضیه مختص به صدیقه طاهره نیست، این قضیه آقا امیرالمؤمنین هم همینجور بودن. یعنی چی؟ یعنی آقا امیرالمؤمنین هم مظلومانه غریبانه 4-5 نفر در تشییع جنازه ایشون شرکت داشتن و شبانه حضرت رو از کوفه خارج کردن بنا به وصیت ایشون که وصیت کرده بود جلو تابوت رو خودش حرکت میکنه، جبرئیل جلو تابوت رو میبره، شما دنبالش برید، هر جایی که گذاشت زمین اونجا منو دفن کنید، که امام حسن و امام حسین و 2-3 نفر دیگه بودن، که این مطلب رو ارشاد شیخ مفید در کتاب ارشادش به 2-3 سند مطلب رو آورده از قول امام حسین یا امام حسن علیه السلام، که میگه شبانه از کوفه ایشون رو خارج کردیم بردیم در نجف، حالا اون جایی که نجف هم نمیگه تو روایت، و مخفیانه ایشون رو دفن کردیم. حالا یه علتش اینه که ترس از این بود که دشمنان امیرالمؤمنین جسارت کنن یه موقع به قبر مبارک ایشون، چون خیلی دشمنان کینه توزی داشت امیرالمؤمنین، که الانم داره، الانم با ولایت امیرالمؤمنین دشمنی میکنن، تنها مختص اون زمان نبود. و قبر امیرالمؤمنین مخفی بود، حتی 2-3 تا صورت قبر درست کردن چند جا، حتی صورت تابوت درست کردن که دارن از کوفه خارج میکنن که کسی متوجه نشه، مخفی بمانه، و مخفی بود تا زمان امام صادق علیه السلام، که اون موقع در یک داستانی برملا شد، یعنی خود امام صادق فرمود که اینجا قبر جدم امیرالمؤمنینه که اهل بیت، امامان اهل بیت خصوصی با بعضی از شیعیان خیلی خاصشون میرفتن به زیارت قبر امیرالمؤمنین. که عرض کردیم دیگه بعد از مثلا گذشت 100 سال، 100 خورده ای، مثلا این حدودا قبر آشکار شده که حالا گنبد و بارگاهی برای ایشون درست شده. و این شباهت عجیب اینه که نشنیدید در رسول خدا هم هست. خیلی عجیبه این امت به این عظمت چجوری رسول خدا دفن شد. علامه عسگری در کتاب معالم المدرستین از کتابهای خود اهل سنت آوردن که عایشه که همسر پیامبر بود میگه ما شبانه از شنیدن صدای بیل و کلنگ متوجه دفن پیامبر شدیم. یعنی کاملا در اختفا بود. غسل ایشون که آقا امیرالمؤمنین پرده ای زدن، گفتن کسی نباید نگاهش به بدن پیامبر بیفته. حتی پیامبر اکرم به همسرانش فرموده بود به شرمگاه من نگاه نکنید که چشمانتون کور میشه. و امیرالمؤمنین هم فرمود شما نمیتونید به بدن پیامبر نگاه کنید. پرده ای زدن، خودش اون طرف پرده بود، عباس عموی پیامبر از این طرف پرده آب میدادن و امیرالمؤمنین میگه کمک میکردن من رو فرشتگان. بدن پیامبر میچرخید خودش برای غسل دادن. که البته یه روایتی هم هست که میگه ما بدن پیامبر وقتی رو زمین بود، پیامبر اکرم میدونید رفتن دنبال قصب خلافت، موقعی که امیرالمؤمنین مشغول غسل و کفن رسول الله بود، اینا تو سقیفه بنی ساعده دنبال حکومت بودن، بدن پیامبر رو گذاشته بودن رفته بودن. میگه یه ندایی آمد، گفت پیامبر اکرم طاهر و مطهره، احتیاجی به غسل دادن نداره، شما میخواید بدن پیامبر رو برای چی غسل بدید؟ خیلی نکته دقیقیه. پیامبر اکرم میگه پاک نیست، میگه طاهر نیست، پس برای چی باید غسل بدید؟ امیر مؤمنان برمیگرده میگه لعنت بر تو ای شیطان، تو شیطانی، میخوای ما بدن پیامبر رو غسل نداده دفن کنیم؟ این حکم رسول خداست که همه باید غسل بشن، پس تو که خلاف این حکم میگی شیطانی. که این خودش حالا یه نکته ایه در مورد خواب، مکاشفه، مشاهده. اگر چیزی گفته بشه که خلاف قرآن و روش پیامبر باشه شیطانیه. که معیار صحت و سقم مکاشفات قرآن و روایاته، اگر کشفی با قرآن و روایات منطبق بود پذیرفته است، و الا شیطانیه، نفسانیه، غیر الهیه، غیر صحیحه. جناب عبدالله تستری که از عارفان خیلی بزرگه، ایشون میگه واردی بر قلبم گاهی وقت میامد 40 روز بر در قلبم متوقف بود تا من شاهدی از کتاب و سنت بر او پیدا کنم. وارداتی که از اون ور میامد همینجوری را نمیدادیم تو قلبمون، ببینیم آیا سند قرآنی داره، سند روایی داره تا بپذیریم. مکاشفات رو. حالا این مطلب در مورد غسل رسول اکرم که می‌فرماد مخفیانه کسی در غسل شرکت نداشت، بعد که کفن شد پیامبر اکرم رو تشییع نکردن، پیامبر اکرم تشییع جنازه نشد چون همونجا دفن شد، تو همون خانه خودش دفن شد رسول خدا. در علت این بعضی از اهل علم مطالبی گفتن که چرا رسول خدا تشییع نشد، گفتن که کسی توان حمل رسول الله رو نداشت. البته این رو داخل پرانتز داریم میگیم، بحثمون یه چیز دیگه است، این داخل پرانتزه. کسی توان حمل رسول الله رو نداشت. دیشب عرض کردیم اول شخص در نظام هستی رسول خداست. در اون داستان شکستن بت‌های کعبه که امیر مؤمنان و رسول خدا رفتن، و این فضیلتیه که اهل سنت هم نقل کرده اند، امیر مؤمنان میگه با رسول خدا رفتیم، رسول خدا قلاب گرفت که علی جان از پا بذار از شانه من برو بالا بت‌ها رو بریز. گفتم یا رسول الله من پا بذارم رو شانه شما، شما پا بذاری رو شانه من؟ رسول اکرم فرمود تو نمیتونی منو حمل کنی، تو نمیتونی منو حمل کنی. بعد میگه امتحان کردیم، امیر المؤمنین که کننده در قلعه خیبره میگه من قلاب گرفتم، رسول اکرم پا گذاشت زانوهای من لرزید. گفت تو نمیتونی منو حمل کنی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیل به تو القا کردیم. بعد رسول خدا فرمود من قلاب میگیرم تو برو بالا، که رس امیر مؤمنان پا گذاشت رو شانه پیامبر رفت بالا. که خیلی از حالا اهل معرفت مطالبی گفتن که جایی که خدا دست گذاشت رو شانه پیامبر، امیر المؤمنین پا گذاشت همونجا. حالا مطالبی که تو اون داستان هست و حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده، پرسیدن از سر این که امیر المومنین پاشو گذاشت و شانه پیامبر چی بود، مطالبی فرمود. فرمود میخواست بگه که بعد از من علی ابن ابی طالب امامه. راوی گفت آقا بیشتر بگو. فرمود به این وسیله میخواست بگه علی معصومه، چون پیامبر خطا حمل نمی کنه با خودش، در حالی که اونجا علی رو داره حمل میکنه، پس علی خطایی نداره، عصمت داره. گفت آقا بیشتر بگو. باز مطلب گفت، گفت تا جایی که امام صادق فرمود اگر سرشو بهت بگم خواهی گفت جعفر ابن محمد کذاب دیوانه است. که سرش چی بود که امیرالمومنین پا گذاشت رو شانه پیامبر؟ ولی مطلب اینجاست که امیر مؤمنان گفت تو نمیتونی منو حمل کنی. حضرت میگه من زانوهام لرزید، کسی نمیتونه رسول الله رو حمل کنه. همچنان که باز در زندگی نامه رسول اکرم هست، یه پهلوان کشتیگیر آمده بود، خیلی هم زورمند بود، ادعا میکرد کی حاضر با من کشتی بگیره، هر کی میامد میخورد زمین. یه عده از منافقا برای این که به رسول الله بخندن، حالا اون جوانی های رسول اکرم هم بوده، ظاهرا تو مکه بوده این قضیه، اینو تحریک کردن که برو سراغ این، تو اگه راست میگه اینو بزن زمین، پیامبر رو. اینم رفت سراغ رسول اکرم که بیا کشتی بگیریم. رسول اکرم فرمود در شأن ما نیست. حالا گفت نه تو میترسی، باید اونقدر اصرار کرد که حضرت گفت باشه خودت حالا میخوای. وقتی چسبید به پای رسول الله که ایشونو از زمین بکنه، هر چی زور آورد نتونست. رسول اکرم فرمود چی شد؟ یعنی دیگران ازش پرسیدن چی شد؟ گفت من انگار میخواستم کوهی رو از زمین بکنم، نتونستم تکون بدم ایشونو. کسی توان حمل رسول الله رو نداره. بعضی گفتن به این علت بود که رسول اکرم تشییع نشد، چون دیگران باید حمل کنن ایشون رو، لذا توان حمل ایشون رو نداشتن. بدن نبی اکرم بعد از غسل و کفن اونجا گذاشته شد. خود رسول اکرم فرمود اول کسی که بر من نماز می‌گذارد حضرت علی اعلی جل و علاست، و بعد فرشتگان مقرب، و بعد سکان و سما همین جور، و بعد از اهل زمین اول علی ابن ابی طالب و اهل بیت من که به بدن من نماز میگذارن، و بعد بقیه مسلمین و مؤمنین که عده عده می آمدن. حالا بعد از اینکه امیرالمومنین نماز خوندن، اهل بیت گروه گروه می آمدن به بدن پیامبر نماز می خوندن و می رفتن. اما دفن ایشون رو کسی شاهدش نبود. شبانه عرض کردم علامه عسکری دو سه سند از اهل تسنن آورده که خود عایشه هم نبوده حتی در دفن ایشون، که شبانه رسول خدا دفن شد با حضور ظاهرا 5 نفر. این حالا سرش چیه؟ این خفای در غسل و دفن، یا خفای در محل دفن اونها. حالا 5 تن آل عبا گفتیم، این نکته هم اضافه کنیم. آقا سید الشهدا بدن مطهرشون در کربلا دفنه، اما رأس مطهرشون کجاست؟ رأس مطهر ابا عبدالله کجاست؟ اقوال اونقدر زیاده که انسان به هیچ کدام نمیتونه اعتماد کنه. یکی قول بعضی از علمای شیعه است که قائلن رأس مطهر خب به شام فرستاده شد، بعد از شام هم یزید ملعون رأس مطهر رو فرستاد در شهرها بچرخونن. خب عاقبت چی شد؟ بعضی از علما میگن رأس مطهر برگردانده شد و ملحق شد به بدن. این قول بعضی از علمای شیعه است که اسناد میدن، اکثر علما نه، بعضی علمای شیعه هم چیزی قائلن، در حالی که خود این مطلب قابل خدشه است. از کجا؟ اعمالی شیخ طوسی روایت کرده از قول شخصی که در زمان متوکل عباسی ملعون مأمور به نبش قبر برای آقا سید الشهدا بودن، مأمور شدن از بس شیعیان می رفتن زیارت، 2 بار متوکل قبر رو خراب کرد که نرن زیارت، دست قطع می کرد، می کشت. الان چجور می بینید 40 یا وقت دیگه شیعیان میرن زیارت؟ مال الان نبوده، اون زمانم بوده. 1 بار تصمیم گرفت که صورت قبر رو از بین ببره اصلا، یعنی قبر رو بشکافه، اگر مثلا به قول خودشون استخونی چیزی هم هست به باد بدن اونجا رو شخم بزنن اصلا بین بره، چیزی دیگه نباشه که بیان مردم زیارت. اون کسی که مسئول این کار بود موقع مرگش میگه، میگه 1 بار ما رفتیم برای این کار که حالا یک بارش میگه کارگرها آمدن گفتن آقا به طرف ما تیر پرتاب میشه، نمیدونیم از کجاست، از خرابه ها و دیوار خرابه های این طرف اون طرف تیر میاد طرف ما. میگه منم گفتم شما هم تیر اندازی کنید، تیر کمان. میگه اینا چند تا تیر که پرتاب کردن خود تیر میامد میخورد به رامی، یعنی به اون کسی که تیر پرتاب میکرد، که من متوجه شدم این یه امر غیر طبیعیه که سری بیل و کلنگامونو جمع کردیم فرار کردیم. اما یه بار دیگه رفتیم قبر رو تخریب کنیم، کارگرهای مرتبه منو صدا کردن، این مسئول اون این کار بوده، اسمش هم حالا همه چیش تو خود امالی شیخ طوسی هست. میگه قبر شکافته شد، رسیدم بالا دیدم یک بدن بی سر که در بوریای پیچیده شده، بوی عطری از این قبر بیرون میزنه و یک بدن بدون سر داخل این قبر، تر و تازه است، جوری که خون تازه بود. وحشتی ما رو گرفت که من گفتم سریعا لحد رو بذارید، خاک رو بریزید، فرار، و این قضیه رو به کسی نگید. شاهد ماجرا که بوده، ایشون اونجا رأسی نمیبینه که به بدن ملحق شده باشه، زمان متوکل عباسی، یعنی بدن بدون سره. پس این قولی که بعضی از علمای شیعه میگن به بدن ملحق شده زیاد قابل اعتماد نیست. اما روایت دیگه ای داریم که اصلا کلن این قضیه رو رد میکنه، روایاتی دو سه تا روایت در کامل الزیارات ابن قولوی که میگه با امام باقر یا امام صادق علیه السلام از شیعیان اونها، حالا اسامیشون همه چی هست، میگه با حضرت میرفتیم به زیارت قبر امیر المؤمنین. هنوز قبر امیر المؤمنین صورت قبر نداشت، یعنی زیارتگاه نبود، امام بلد بود، ما رو میبرد با خودش. میگه نزدیکی قبر امیر المؤمنین که رسیدیم، یک جایی بود که شن بود، ریخته شده بود. حضرت اونجا دو رکعت نماز خوند، زیارتی کرد. ما پرسیدیم که آقا این چیه اینجا؟ فرمود اینجا محل دفن رأس مطهر ابا عبدالله. کجا؟ در کنار قبر امیر المؤمنین، نجف. خب این که میگه نجفه، در کتاب تذکرة الخواص ابن جوزی نقل میکنه از مورخینی که بودن، میگه رأس مطهر ابا عبدالله فرستاده شد برای اهل مدینه که اونجا رأس رو بالای نیزه‌ای کرده بودن که مردم تماشا کنن، و ظاهرا قبل از ورود اسرا هم بوده. حالا اینو بنده احتمال میدم، ولی اونجا ننوشته، ولی بالای چوبی نیزه‌ای گذاشته بودن. میگه وقتی که حالا کارشون تموم شد و اینها، ولید یا مروان، که مروان اونجا حاکم بود، میگه سر رو شستشو داد و در قبرستان بقی در کنار قبر امام مجتبی سر رو دفن کرد. خب این نقل قول میگه در بقیعه. باز جناب ابن جوزی نقل دیگه ای رو میاره از یک مورخ دیگه که رأس در بقی و در کنار قبر فاطمه بنت اسد دفن میشه. اینم باز در بقیه جای دیگر رو میگه. نقل قول دیگه ای رو میاره که رأس مطهر در خزانه بنی امیه بود تا زمان مروانیان، که یکی از این پادشاهان بنی مروان تو خزانه حکومتی وقتی میگشت یه بسته ای رو دید، کنجکاو شد ببینه چیه. وقتی باز کرد دید یه رأس بریده است، یه مکتوبی روشه که هازا رأس حسین ابن علی علیه السلام. سر رو برداشت، غسل داد، در باغچه‌ای که در کنار کاخش بود با حضور یکی دو تن از علما اونجا دفن کرد و یک خوابی هم دید که در خواب دید رسول خدا از ایشون تشکر میکنه. حتی خوابش هم هست، من حالا یادم نیست خوابش چی بود، که این رو به یکی از علمای اهل زمانش وقتی میگه، میگه شما یه محبتی به رسول خدا کرده اید، ببین چی کار کردید در حق اولادش. ایشون میگه من این کار رو کردم، من چنین رأس مطهری رو دیدم که مال حسین ابن علی بود، اون رو شستشو دادم و در باغچه‌ای که کنار قصر دفن کردم. میگه این خواب به خاطر اونه. خب این که میگه در شام رأس مطهر. نقل دیگه ای میاره از یک شخصی که میگه در زمان به هم ریختن حکومت بنی مروان، یعنی ابتدای بنی العباس، یه عده هجوم آوردن به قصر غارت کنن، میگه منم جز اونا بودم، رفتیم تو خزانه بنی امیه، من همون جوری که میدویدم یه بسته ای دیدم، بسته رو برداشتم و گفتم هرچی قیمتیه تو این خزانه دولتیه، فرار کردم، پریدم سوار اسب شدم و تاختم. از دروازه شهر که رفتم بیرون مطمئن شدم کسی دنبالم نیست، کنار یک درختی نشستم، بسته رو که باز کردم دیدم یه رأس بریده است که روش نوشته شده هازا رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب. سر رو بوسیدم، کنار اون درخت قبری کندم و رأس رو اونجا دفن کردم. خب این که میگه رأس مطهر در شام، در بیرون شهر شام زیر یک درخته. خب دیگه نقل دیگه ای باز ایشون میاره که در خود شام در باب الصغیر دفن شده، که الان در باب الصغیر یه محلی هست، محل دفن رؤوس شهدای کربلاست، رأس قمر بنی هاشم و علی اکبر و زریح داره اونجا رؤوس شهدای کربلا. یه نقل قول میگه رأس ابا عبدالله اونجا دفن شده. تا همینجا تموم شد؟ نه. نقل قول دیگه میگه رأس مطهر ابا عبدالله در مصر دفنه، که اونجا هم الان در مصر مسجدی است به نام رأس الحسین، که وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو میچرخوندن به اونجا که رسیدن محبان اهل بیت گرفتن و اونجا دفن کردن و زیارتگاهی درست کردن. نقل قول دیگه ای میاره که اصلا رأس مطهر در اسقلان دفنه، نزدیکی های مصر میشه. یک داستان خیلی عجیب و غریبی هم آورده حتی از تاریخ ها، که حاکمی بود اونجا که خیلی شیعه و محب اهل بیت بود، حتی بعد از دفن رأس مطهر که باید منتقل کنید به پیش ما، که نبش کردن، سر رو بیرون آوردن، با گل و چیزهایی که فرش کرده بودن تشییع کردن و اونجا دفن کردن. نقل دیگه اینا رو ابن جوزی حالا تا اینجا شد در تذکرة الخواص میگه. نقل دیگه در کتاب صحیفة الابرار روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که شخصی از ایشون پرسید آقا بالاخره رأس مطهر ابا عبدالله چی شد، کجا دفن شد؟ جوابی که امام میده خیلی عجیبه. حضرت میفرماد رأس مطهر وقتی بالای نیزه بود، پرنده عظیم الجثه سر را ربود و به جایی نامعلوم برد. این اقوال رو انسان وقتی میذاره کنار هم، شیش موضع رو ابن جوزی فقط تو شام نام میبره. یه موضع میگن برگشته کربلا، یه موضع گفتیم روایت داریم نجفه. شیش تا موضع رو ابن جوزی توی شام نام میبره، یک موضع رو در بقی هم تازه دو تا جا رو میگه، یک موضع میگه اسقلان، یک موضع میگه مصر. روایت امام صادق علیه السلام که میگه اصلا به جای نامعلوم برد پرنده عظیم الجثه. حاصل همه این تحقیقات، خود ابن جوزی هم با اینکه ظاهرا از اهل سنته ولی از محبان اهل بیته، شعری نقل میکنه که میگه اگر طالب زیارت قبر مولایم حسین هستی، بیا قلب مرا زیارت کن که قلب من محل دفن حسین است، که قبورنا قلوب من والانا، قبر ما در قلوب محبان و شیعیان ماست. رأس مطهر ابا عبدالله هم پوشیده است، همون جوری که قبر خانوم فاطمه زهرا پوشیده است، قبر خانوم فاطمه زهرا پوشیده است، همون جوری که قبر امیرالمومنین پوشیده بود تا سالیان سال. الان هم شما افغانستان مزار شریف داریم، مزار شریف یعنی محل دفن امیرالمؤمنین، میگن جا قبر حضرت علی است. که عرض کردم چندین صورت قبر درست کردن، تابوتهایی فرستادن برای اینکه مشخص نشه که دشمنانش جسارت نکنن به مرقد امیرالمؤمنین. مگه به مرقد سید الشهدا اینقدر جسارت نشد؟ همچنین قبر حضرت زینب سلام الله علیها هم پوشیده است. حضرت زینب الان قبری که در سوریه هست، حالا به نام مبارک خانم زینب کبراست. اولا که یک نقلی هست که ایشون، این زینبی که اینجا هست، از زوجات رسول الله، اصلا دختر امیرالمومنین نیست این قبری که هست. چون اون روایتی که میگه قبر ایشون در شامه، میگه در باب الصغیره، باب الصغیر اون ور شهر اصلا، که قبر شوهر حضرت زینب هم اونجاست و قبر خیلی از صحابه اونجاست در باب الصغیر. نقل دیگه‌ای در مورد قبر حضرت زینب میگه در مدینه النبی است، قبر ایشون در مدینه است، در قبرستان بقی. نقل دیگه‌ای میگه قبر حضرت زینب در مصر، که اونجا هم از قضا یک گنبد و بارگاهی هست به نام حضرت زینب. ولی اصلش اینه که قبر خانوم زینب کبرا پوشیده است، همون جوری که محل دفن رأس مطهر ابا عبدالله پوشیده است، همون جوری که محل دفن حضرت صدیقه طاهره پوشیده است، همون جوری که محل دفن امیرالمؤمنین سالیان سال پوشیده بود. و چه شباهتی در این پنج تن هست در مظلومیتشون، چه شباهتی هست در مظلومیتشون. از این پنج تن آل عبا، از رسول خدا که بگذریم، همشون به شهادت رسیدن. حالا اگرچه نقلی هم هست که رسول خدا رو مسموم کردن، که بنابرای بعضی از اخباری هست که ایشون رو هم مسموم کردن، اما اونی که مسلمه از این 5 تن آل عبا 4 نفر به شهادت رسیدن، که اولینشون صدیقه طاهره بود که بعد از چند ماه به چند ماه هم نمیرسه، بعد از 1-2 ماه ایشون به شهادت رسیدن بعد از رسول الله. و بعد نوبت امیر المؤمنین شد که در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید، و بعد نوبت امام حسن شد که در مدینه به زهر جفای معاویه توسط همسرش جعده قلبش پاره پاره شد و به شهادت رسید، و بعد نوبت خامس آل عبا که در کربلا چقدر قریب هر کدام یک طرف که نهایت شقاوت و بیداد در مورد سید الشهدا شد، یعنی اون اوج مظلومیت، اوج مظلومیت اهل بیت تو ایشون نمایان شد، که میگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نمیشه یا ابا عبدالله. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اگرچه چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود که به در خانه دخترش حمله ور شدن، به آتش کشیدن در خانه رو. امام باقر می‌فرماد اینا می‌خواستن خونه رو آتش بزنن، قول امام باقر علیه السلام، اینا می‌خواستن خونه رو آتش بزنن، گفتن فلانی حسن و حسین تو این خونن، گفت هر کی میخواد باشه باشه آتش بیاری. دیشب گفتم امام مجتبی مظلومیتش هم مظلوم مونده، مظلومیتش هم مظلوم مونده. تو تشییع جنازه ایشون مروان که یکی از دشمنان اهل بیته میگه دیدن گریه میکنه، گفتن فلانی تو که اینقدر حسن رو اذیت کردی، اینقدر جلوی چشمش به علی فوش دادی، برای چی گریه میکنی؟ گفت آخه اونقدر این مظلوم بود، اونقدر برد بار بود که از این کوه صبرش بیشتر بود، دشمنانش به مظلومیت امام مجتبی گریه میکردن، دشمنانش به مظلومیت امام مجتبی گریه میکردن. یه حدیثی هست، این حدیث مصیبت نیست ها، در باب فضائل، اما من خودم هر وقت این حدیث رو میخونم گریه میفته. خدا میدونه گاهی وقت با خودم حدیثو تکرار میکنم گریم میفته. مصیبت نیست ها، اما مظلومیت امام مجتبی رو نشون میده یه جوری، نمیدونم برات بگم. اهل بیت دور هم نشسته بودن. امام حسن و امام حسین 4-5 ساله بودن ظاهرا. دیدی بچه ها بزرگترها میگن با هم کشتی بگیری. رسول خدا امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا به امام حسن و امام حسین گفتن با هم کشتی بگیرید. دوتایی با هم کشتی میگرفتن. امام حسین کوچیکتر بود. اینا تشویق میکردن، گفتن ها حسین، ها حسین، یعنی بگیرش حسین. دیدی تشویق میکنن بزرگتر و بچه ها رو، هی میگفتن ها حسین، ها حسین، حسین بگیرش حسین. یه وقت دیدن رسول خدا برگشت گفت ها حسن، ها حسن. خانوم فاطمه زهرا گفت بابا جان یا رسول الله، حسین کوچیکتر، شما چرا حسن رو تجویق میکنی؟ فرمود آخه دیدم تو داری میگی ها حسین، علی میگه ها حسین، جبرئیل میگه ها حسین، دیدم حسنم تنهاست، من گفتم ها حسن. من دیدم حسنم تنهاست، گفتم ها حسن. وصیت کرده بود حسین جان داداش تو تشییع جنازه من یه موقع جنگ و خون ریزی نشه، منو کنار جدم رسول الله دفن کنید، اما اگر نذاشتم حسین جان نکنه دست به شمشیر ببری. ای وای ای وای، اومدن بدن مطهر رو آوردن نزدیک قبر رسول الله. مروان تا دید سوار قاطر شد، حرکت کرد طرف خونه عایشه، در زد گفت چه نشستی بودو؟ میخوان حسن رو کنار پیامبر دفن کنن، اگر حسن کنار پیامبر دفن بشه دیگه ارزشی برای پدرت که کنار پیغمبر دفن شده نمیمونه، بیا سوار همین قاطر من شو خودتو برسون. عایشه رسون خودشو، دوید کنار قبر پیغمبر، شروع کرد جیغ زدن، داد و بیداد کردن. بنی امیه شمشیرها رو برهنه کردن، گفت من نمیذارم حسن رو اینجا دفن کنید. ابن عباس یا عباس عموی پیغمبر گفت عایشه یه روز سوار شتر میشی جنگ جمل را میندازی، یه روز سوار قاطر میشی میای به جنگ حسن، لابد یه روزم سوار فیل میخوای بشی بری به جنگ خدا. آقا سید الشهدا وقتی دینا شمشیر کشیدن گفت برادرم حسن وصیت کرده در تشییع من خون ریزی نشه و الا بهتون نشون میدادم، داداشم رو اینجا دفن میکردم و هر کی میخواست حرف بزنه جوابشو با شمشیر میداد. فرمود بلند کنید بدن، مظلومیت ما رو ببینید، حالا بریم بریم بقی. یا امام مشتبه، خب اینا که داشتن بدن رو می بردن، اینا که داشتن بدن رو تشییع می کردن، دیگه با تیر به تابوت زدن یعنی چی؟ امام حسن خیلی مظلومه، خیلی مظلومه امام هست. اگه حاجتی داری دست به دامنش شون. کریم اهل بیت، کریم مدینه است، سفره‌دار مدینه است. خیلی ها سر سفرش بودن و هستن، الانم که الانه تو مدینه سفره افطاری هر شب به اسم امام حسن پهنه. امشب شب امام حسن. میگه آقا سید الشهدا دید شخصی از شیعیان داره میاد گریه میکنه. رفت جلو گفت چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا تو مسجد دیدم مروان بالای منبر نشسته داره سب امیر المؤمنین میکنه. امام حسن پایین منبر نشسته بود، عشق میریخ، هیچی نمیگفت. میگه آقا سید الشهدا گفت چی، یه بار دیگه بگو. میگه آقا این صحنه رو دیدم اشکم در اومد، من نتونستم تحمل کنم، از مسجد زدم بیرون. آقا سعید و شهدا رفت داخل مسجد، رفت کنار منبر، یقه مروان رو گرفت کوبون زمین، دست انداخ از گلوش، در حالی که نگهبانا ایستاده بودن. برگشت طرف امام حسن مروان، گفت به اسمت مادرت زهرا بگو دست از سرم بردار. امام حسن گفت حسین جان اسمت مادرمون رو قسم میده، ای قربان تو برم، حلیم مدینه قربان صبرت برم. آقا این قلب و جگر تو که پاره پاره بود از این همه ستم، دیگه زهر میخواست چی کار کنه؟ این قلبی که سوراخ سوراخ شده بود از این همه دشنام، از این همه نامرادی، از این همه نامردی، دیگه زهر میخواست چی کنه آقا جان؟ قربان اون پاره های جگرت یا امام حسن. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك وعلى في هذه الصلاة في كل الصلاة ليا حافظا قاعدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تذليلا برا
رحمتی که یا یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن أجرك الله يا ابن مصيبة بزرگ از آن توست مولا شال عزا دو ماه که بر دوش شماست نبگو یک عمر که بر دوش شماست یبن الحسن آقا به جان مادر ما هم قسم بدیم نه آقا به جان مادر آن مادر غم پرورت ما را مرانی از درت یا ابن الحسن یا امام حسن شما به مروان رحم کردی یعنی آقای ما به ما رحم نمی کنه حالا همه با هم یه بار دیگه آقا رو قسم میدی آقا به جان مادرت آن مادره ما را یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن رو سیاهیم آقا جان آقا یبن الحسن جان کرامت حسن یبن الحسن یبن الحسن یا حسن یا حسن بشنو یا حسن غریب مادر حسن غریب مادر حسن غریب مادر حسن غریب مادر حسن جواب بده غریب مادر ماشاءالله یا حسن ای نور تو نور خدایی غریب شهر مصطفایی مجروح داغ کوچه هایی کوچه قلب تو حزین شد روز عزای اهل دین شد که مادرت نقش زمین شد رخسار نیلی دیده ای تو دیده ای تو، رخسار نینی دیده ای تو، آثار سیلی دیده ای تو، آثار سیلی دیده ای تو، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان،
جواب نمیدی؟
مظلوم حسن جان،
غریب نوازی کن.
یا حسن، غرق شرار شد دل تو، سوزانده گشت حاصل تو، شد همسر تو قاتل تو، مسموم کینه، ای غصه هایت بی قرینه، مرسی خانه تو مدینه، تو کشته زهر جفایی، نور دو چشم مصطفایی، از داغ تو دلها پریشان، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن، مظلوم حسن جان.
بسم الله، بیا جلوی سینه زنی کنیم یا علی.
جان مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان،
پاشو رو پاهات اینجوری نشه،
مظلوم حسن، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان،
کوچه بزن،
مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، ای مدینه شهر دین، کو رسول الله، کو رسول الله، کو رسول الله، یا امیر المؤمنین، کو رسول الله، کو رسول الله، کو رسول رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله،
همینجا یه بار دیگه ماشاءالله،
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا حبیب الله، ای مدینه شهر دین، کو رسول الله، یا امیر المؤمنین، کو رسول الله، آفتاب عدل و دین، شد نهان اندر زمین، شد نهان اندر زمین، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله،
یا حبیب الله،
یا حبیب الله، ای من مدینه کوبلا، ای مدینه کوبلا، تا از آن گوید شرح این داغ گران بر جهان گوید. از فراق روی یار، از فراق روی یار کرده ترک این دیار، کرده ترک این دیار. یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رفته از عالم جر جهان زد رحلتش شعله های غم. محشری برپا شده، محشری برپا شده، مرتضا تنها شده، مرتضا تنها شده، مرتضا تنها شده. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، حبیب الله. سرزند با داغ دل، سرزند با داغ دل، لاله صحرا تا شود در دشت غم همدم زهرا، همدم زهرا. سایه لطف پدر، سایه لطف پدر، رفت زهرا راز سر، رفت زهرا راز سر. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله،
یا حبیب الله،
یا حبیب دانه دانه عشق غم، دانه دانه عشق غم بر رخش ریزد، بر رخش ریزد. ناله یا ابتا، ناله یا ابتا، از دلش خیزد، از دلش خیزد. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب،
یا حبیب الله.
قامتش خمیده است، قامتش خمیده است، خون جگر گردیده است، چشم حق بین علی، چشم حق بین علی، اشک ریزان است، خنده دیگر از لب او گریزان است. اشک غم بارد علی، اشک غم بارد علی، اشک غم بارد علی، درد دین دارد علی، درد دین دارد علی. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب الله،
یا حبیب الله.
رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رفته از عالم، رفته از عالم، در جهان زد رحلتش، در جهان
جهان زد رحلتش شعله های غم، محشری برپا شده، محشری برپا شده، مرتضی تنها شده، مرتضی تنها شده، مرتضی تنها شده، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، سایه لطف پدر، سایه لطف پدر، رفت زهرا راز سر، دانه دانه اشک غم بر رخش ریزد، ناله یا ابتا از دلش خیزد، قامتش خمیده است، قامتش خمیده است، خون جگر گردیده است، یا رسول الله، یا رسول الله،
رسول الله، یا حبیب الله،
حلقه بزن،
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، زهرا، یا 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 زهرا،
صدا تو بلند کن، آخرای ما سفرها، رفت محرم بعدی،
یا زهرا، 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 امام حسن، 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 هیچی مثل تو کرم نداره، سفره تو چیزی کم نداره، حیفه که قبرت حرم نداره، امام حسن، امام حسن، هیچی مثل تو کرم نداره، سفره تو چیزی کم نداره، حیفه که قبرت حرم نداره، امام حسن، رو خاک تشک زهرا میباره، علی برای تو بیقراره، حیف که قبرت حرم نداره، امام حسن، حسن، میگن که ظاهر نداری، همیشه در انتظاری، میگن که ظاهر نداری، همیشه در انتظاری، آقا اگه نمیذارن بمونه روی مزار تو یه شمعی، آخر یه روز حرم میسازی برای تو با دست جمعی، خوش به حال کبوترهای بقی،
خوش به حال کبوتران بدی، خوش به حال کبوتران بدی،
جواب بده،
خوش به حال کبوتران بدی،
آرزوی مدینه نداری،
خوش به حال کبوتران بقی، روی خاک کم نشستم به یاد پهنو شکستم، دیگه از این دنیا خستم من بای مادرم، هم روی خاک کم نشستم به یاد پهنو شکستم، دیگه از این دنیا خستم من بای مادرم، کاش که میشد تو کوچه میمردم وقتی که نام علی میبردم، به جای مادر سینی میخوردم بای مادرم، کاش که میشد تو کوچه میمردم وقتی که نام علی میبردم، به جای مادر سینی میخوردم بای مادرم، دیدم مادرم رو خسته که روی خاکا نشسته، دیدم مادرم رو خسته که روی خاکا، دیدم مادرم رو که روی خاکا نشسته و بارو میباره، دیدم که مادرم تو دستش دیگه دوتا گوشواره داره، ای خدا مادرم خمیده شده، چادرش رو خاکا کشیده شده، چادرش رو خاکا کشیده شده، آه خوش به حال کبوترهای بقی، خوش به حال کبوتر، امام حسن، امام حسن، امام حسن، امام حسن،
بریم کربلا،
امام حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل،
ماشاءالله،
حسن حسین ابوالفضل،
کربلا ندیده ها،
ابوالفضل حسن حسین،
بشین رو پاهات، بشین رو پاهات،
حسین ابوالفضل یه روزه‌ای میخونه حضرت آقا تو سخنرانیشون، جگر آدمو میسوزونه، چقدر غریب بود امام مجتبی،
آقا جان میفرماد به خدا قسم مبالغه نمی کنم، شقی ترین اشقیا دومی ملعون بود، چرا آقا جان؟ میفرماد یه داستانی داره، امام حسن رو دیدن بعد از مصیبت خانوم تو مسجد، خیلی بیشتر از همه بچه ها گریه میکنه، یه ده اومدن گفتن آقا جان شما بزرگتر از همه بچه ها هستی، شما باید بچه های دیگرم شما آروم کنی، به گریه تو حسینم گریه میکنه، زینبم گریه میکنه، تو باید آروم و قرار بچه ها باشی،
امام حسن همینطور گریه میکرد،
گفتن آقا چی شده چرا این همه گریه میکنی؟ همینطور که با این آستین عربی عشق و از چشمانش پاک میکن گواخه شما نمیدونید اون روز تو کوچه همین آقا بود که مادرم از میریزد. آی مادر چنان سینی زد یا صاحب از زمان که مادرم روی خدا افتاد. آقا جان میفرماد اینطور میگو که من دست مادرم رو گرفتم خاکو از رو چادرش تکوندم گفتم مادر بیا بریم خونه. مادر 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 آقا امام مجتبی به این روزه خیلی علاقه دارم. از خودم نمیگم به خواب یکی از مدده ها روز خونا اومد فرمود چرا روزه منو نمیخونی؟ گفت آقا ما نوکر شماییم شما هرچی هم بفرمایید همونو میخونم من که همیشه روزتونو میخوندم. فرمود نه اون روزه ای رو میگم که منو مادرم تون کوچه ی تن با هم تنها بودیم. مادر 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 اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له و لا ظالک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الخسر و شایت و بایت و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا سرمایه محبت زهرا دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا یک ذره از محبت زهرا نمی دهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما خاطبه الملک. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج شفای همه مرضات خاصه مریض منظور همه با هم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما